زورقی باران.
چراغ خانه تا صبح روشن است.
تو اون دعای نیمه شب که با عطر شکوفایی آسا میخته شده، واسه روح خسته و دل شکسته من دعا کنم. سی
قال علی ابن ابی طالب حد دنیا سجن المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر.
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم.
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه‌هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
هر اذان که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
ربنا ربنا یا ولی النعم بستجیر بالخجل والشعور بالندم. اعملی في الدموع في السكوت والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم. ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير من الخجل والشعور بالندم. أعمل إيه في الدموع في السكوت والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم.
ای رمضان بزرگ، بر من منت نهادی و از ظلمت به نورم راه نمایی کردی. کور بودم بیناییم بخشیدی، تشنه بودم سیرابم ساختی، خار و کوچک بودم عزتم و بزرگیم دادی، تنها بودم انیسم شدی، گمراه بودم هدایتم کردی. بر من منت نهادی و خدایم شدی تا بندت باشم و بندگیت کنم. اما شرمندم همانند مهمانی که از میزبانش سپاسگزار نباشد، همچون فرزندی که مادر را سپاس نگوید، مثل تشنهی که از سیراب کنندش تشکر نکند، مثل کویری که ممنون ابرهای باران آور نباشد.
سبحان الله علی ادبار اللیل و ادبار النهار و له الحمد و المجد و العظمت و الکبریا كل طرفة عين وكل لمحة سبق في علم. سبحانك ملء ما أحصى كتابك، سبحانك زنة عرشك، سبحانك
يا رب يا رب يا رب يا رب.
دل سوخت از کار جهانم یارب یارب مددی زار نمانم یارب زد عشق تو آتشی به جانم یارب هم سر ستاند و هم توانم یارب
اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقينا عثرات المذنبين.
الهی، چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی؟ الهی، روزگاری تو را می جستم خود را می یافتم، اکنون خود را می جویم تو را یافتم. الهی، بر عجز و بیچارگی خود گواهم و از لطف عنایت تو آگاهم. خواست توست، من چه خواهم، من چه دانم.
الله 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 سبحان
همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم برنامه بعد رو با هم بشنویم. یاد خوبان.
یاد خوبان. توی بانک که دیدمش، سالهای گذشته رو توی ذهنم ردیف کردم. عملیات خیبر، طلائیه، 62 تا 82 میشه 20 سال، 82 هم تا 88 میشه 6 سال، روی هم 26 سال. گفتم میدونی چند سال ندیدمت مرد حسابی؟ لبخند کمرعمقی زد، لبخندی که این سالهای جنگ لبش از هم باز نمیشد. حال شما خوبه؟ درست مثل 26 سال قبل پاسخ داد، با این تفاوت که اون زمان 17 سال داشت و صورتش گندمی و شفاف بود و البته لبخندی که اون زمانم لبش باز نمی شد، اما حس می کردی خنده تا عمق جون و دلش کش داره. موهای فلفل نمکیشو خاروند و گفت شرمنده، اسمتونو فراموش کردم. شما؟ لشکر 19، عملیات خیبر، پل طلاییه، بلندگوی دستی، رسیدم بالای سرت، موج گرفته بوده تو، همه تنت پر از سرکش بود. اشاره کردم به آستین چپ کتم که از بازو به پایین خالی بود. این دست رو اون شب روی پل جا گذاشتم. زل زد به آستین خالی کتم و فکر کرد. یک آن نشست روی موزاییک های جگری رنگ کف بانک و مثل جنین توی خودش جمع شد. پلکشو محکم فشار داد روی هم و کلمه ها رو با صدای بلند از دهان بیرون میریخت.
تق به پیش رزمندگان، بوم بوم بوم، پیروزی نزدیکه. کپ کپ، درود بر شما دلیل مردان کف ستیز. مرگ بر صدام.
پلک بسته روح و جسمش پرواز کرده بود به نیمه شب حمله.
شبی که روی جاده باریک شنی که دو سمتش نیزار بود و باتلاق، گردان ما زیر آتیش توپخونه و خمپاره سنگین دشمن به سمت پل طلایی پیشروی میکرد و اون خونسرد با بلندگوی دستی همه رو تشویق به پیشروی و تصرف پل میکرد. صحنه‌های اون شب و بعد از 26 سال دقیق و با هیجان با لرزش تنش توصیف میکرد. دست و پامو گم کردم. کنارش زانو زدم. هرچی کارمند و ارباب رجوع داخل بانک بود دور ما حلقه زدن. هر کس چیزی میگفت.
غشی و حمله ایه. خدا شفاش بده.
آقا فیلم در آورده.
داره تئاتر بازی میکنه.
ببینم موش خورده. نکنه دارو و قرصیه.
بابا یکی اورژانس خبر کنه.
صداش زدم. چشم باز نکرد. عذاب وجدان داشتم. مونده بودم چیکار کنم که یه خانم چادر مشکی منو صدا زد و با بغض گفت برید کنار آقا. دوباره اینجور شد. کی از جنگ حرف زده؟ زن پوشه قرمز داخل دستشو زمین انداخت و شونه های اونو گرفت و تکون داد. بسته تو رو خدا. با تو هم چشاتو باز کن. وقتی تکونای دست تأثیری نگذاشت زن محکم خامون توی گوش اون. پلکاش که باز شد حرفاش تموم شد. هاج و واج سیلی زدن بودم که پوشه قرمز رو برداشت. زن زیر بغل اونو گرفت و دوتایی از بانک بیرون رفتن. جوون ناله کرد.
آخ آخ آخ.
زیر تیغ آفتاب ظهر دوباره پلک باز کردم. نگام افتاد به رفیق جوونم که مقابلم به فاصله چند متر زیر ماسه و شنای فک دفن بود. شنای توی دهن خودم رو بیرون ریختم و گفتم طاقت بیار جوون، میدونم تشنه ای، ناله نکن، میشنوی؟ جوون گفت بله. گفتم منم تشتم. چند بار توی بیابی گیر افتادم. عملیات قدس سه. پشت دشمن جا موندم. دو شب و دو روز بدون آب و غذا گیر بودم تا بالاخره خودم رو رسوندم به خط خودی. امید خوبه. بهش فکر کن. صدامو میشنوی؟ جوان گفت بله خوبه. گفتم خوبه. سعی کن خدا رو صدا کنی. شک نکن تو کارش حکمتیه. گفت آره خدا خدا. گفتم چرا اون فرمانده از اعدام من و تو منصرف شد؟ دلش برامون سوخت؟ نه، شایدم میخواست زجکشمون کنه. به خیالش میخواست انتقام سربازاشو بگیره. عجب مقاومتی کردیم. تا گلوله آخر رو زدیم. تو چی؟ تیرات تموم شد؟ زخمی شدی؟ تسلیم شدی؟ حرف بزن. این بار حتی صدای ناله و استغاثه‌ش هم نشنیدم. بهش گفتم من تجربه دارم. این مواقع باید روحیه‌تو حفظ کنی جوون. از این ستون به اون ستون فرجه. حکمتیه که فقط من و تو زنده موندیم. وگرنه با اون مقاومتی که گروهان ما کرد و ازشون تلفات گرفتیم باید الان سرمونم زیر خاک دفن باشه. نترس. خودتو بریز بیرون. حرف بزن. جوون گفت غروب بیا. نه نه بهشت. آه ببینم زنم داری؟ جوان گفت بله نه. آخ یا خدا. گفتم زن داری؟ خب به اون فکر کن. بچه چی؟ جواب نمیدی ها؟ فهمیدم فهمیدم. خیلی زرنگی. حرف نمیزنی تا نیروتو نگه داری. خوشم اومد. گفت باشه. میتونم خدا رو صدا کنم؟ گفتم طاقت بیار. هرچی بگذره آفتاب میره پایین. میفهمی که بچه کجایی؟ دوباره سکوت کرد. گفتم باشه نگو. میدونی من دارم توی این گرما به چی فکر میکنم؟ چرا فقط من و تو موندیم؟ نجات که پیدا کردیم بیشتر باید با هم رفیق بشیم. کاش الان یه لیوان آب خنک تگری بود. میریختیم توی گلومون. شنوماسه هم که میخواد جلوی حرف زدنمو بگیره. تو دهن تو هم شنوماسه رفته که لالمونی گرفتی؟ شایدم تو به فکر یه چیز دیگه هستی. نامزدی چیزی؟ گفت آه یا خدا. یه کار دیگه کن. چشماتو بذار روی هم و سعی کن بخوابی. عصر بشه شرجی هوا میشکنه و آفتابم میره پایین. میخوای لالایی برات بخونم؟ اصلا با هم میخوابیم. توی تاریک و روشنای صبح صدای تیراندازی توی سرم پیچید. سخت و سنگین پلک باز کردم. خیلی کم نفس صدا رو از ته گلو بیرون دادم و گفتم دیدی گفتم؟ اومدن. خوشحال باش. میشنوی؟ صدایی نشنیدم. ساکت شدم و گوش خوابوندم. بین صدای تیراندازی و انفجار گلوله‌های خمپاره و توپ صدای خفیفی شنیدم. صدا نه شباهتی به ناله داشت و نه درخواست کمک. رفت و اومد زیادی رو اطرافمون حس می کردم. سر و صدایی که نمی دونستم دشمن یا خودی. سکوت کردم تا آسمون یه دست آبی جنوب روشن بشه. از دور تصویر مات پاهایی رو دیدم که به طرفم می اومدن. سربازای خودی اومدن و از زیر شن و ماسه بیرونم کشیدن. گفتم اون جوان کم طاقتی میکرد. زودتر بیارینش بیرون. توان بلند شدن از روی شن و ماسه رو نداشتم. خودم رو کشوندم روی زمین تا رسیدم به جوان. دو سرباز مشغول برداشتن شن و ماسه دوروبرش بودن. سربازی زمزمه کرد. فکر کنم تموم کرده. داد زدم که نه نه نه. خیلی وقت نیست که صدای نالش رو نشنیدم. کم طاقت بود. بیهوشه. و چنگ زدم توی ماسه و کمک کردم.
در خدمت شما عزیزان هستیم از استدیو پخش رادیو سبا. هشت خان
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان برنامه‌ایه که اختصاص داره به خوانش ادبیات دفاع مقدس. در این مجموعه برنامه ها با آثار کوتاه، بلند و رمان های ادبیات دفاع مقدس آشنا میشیم و بخشی از اونها رو براتون میخونیم و اگر فرصتی هم باشه اندکی درباره این آثار صحبت میکنیم. در این برنامه درباره یکی از رمان‌های موفق در حوزه ادبیات دفاع مقدس خواهیم گفت و شما بخشی از این رمان رو میشنوید. رمان پل معلق نوشته محمد رضا بایرامی. محمد رضا بایرامی از جمله نویسندگان موفق در عرصه ادبیات دفاع مقدس. او در سال 1344 به دنیا آمده و جوایز بسیاری رو در داخل کشور و خارج از کشور در جشنواره‌های ادبی از آن خودش کرده. محمد رضا بایرامی کوه مرا صدا زد رو نوشت، رمانیه که مربوط به نوجوانی در منطقه آذربایجان و این کتاب جایزه کتاب سال سوئیس رو با عنوان مار کبرای آبی و گرانبهاترین خرس از آن خودش میکنه. برای مخاطبان گوناگون بایرامی کتاب مینویسه، داستان مینویسه و پل معلقش هم ارتباط داره به زندگی پسر نوجوانی که به جنگ آمده و همراه با مرور خاطراتش در فضای جنگ قرار میگیره. محمد رضا بایرامی رمان معلق دعوت میکنم بشنویم.
پل معلق. منشی آتشبار گفت لازم نیست از کسی بپرسی، اونجا آخر خطه، خودت متوجه میشی.
بهش نمیامد که ادای پدر بزرگها را در بیاورد.
چنین علاقه ای هم شاید نداشت و فقط میخواست آن حس خود مهم بینیش را به رخ بکشد. این را که از همه جا خبر دارد، حتی از جای آنقدر دور. انگار هر جا آتشباری بود زیر نظر او اداره میشد، یا او کسی بود که وظیفه داشت به امور آنها سر و سامانی بدهد، جیره ماهانهشان را رد کند یا نیست و فرارشان را. در این حال تو صورتش حماقتی دیده میشد که بیشتر اسباب تعجب بود تا چیزی دیگر. از آن نوع حماقت‌ها که از حس تعلق داشتن به چیزی مایه میگیرد که به آن تعلق نداری. خود را جزئی از کلی دیدن و فراموش کردن اینکه فقط مهمان چند روزه‌ای و بعدش با آن زلف‌های پیشانی چتری و بغلگوشی‌های نمره 4 میروی دنبال کاری که بیشتر برای آن ساخته شده ای. یعنی بهتر ازت برمی آید یا در آن جا افتاده تر به نظر می رسی. مهر فرماندهی توی دستش بود. زیر ورقه ترخیص از بیمارستان 506 را سیاه کرده بود. مهری روی مهرها زده بود و طوری نگاه می کرد که انگار دارد احمق‌ترین آدم عمرش را می بیند و هنوز هم دلش می خواست مثلا از راز قضیه سر در بیاورد. درست مثل دیگران، هم تختی ها و هم پاس ها و با همان سماجت بی‌معنا. شاید فکر کرده بود اگر بداند میتواند از پیش آمدی مشابه برای خودش آینده را چه دیده ای جلوگیری کند، یا شاید فقط همان حس بود که بیشک بخشی از آن از به دست گرفتن مهر فرماندهی ناشی میشد، یا شاید هم واقعا نمیتوانست باور کند کسی خودش اینطور خواسته باشد، آن هم در حالی که همه دلشان میخواهد تو شهر باشند، به خصوص که اگر قرار باشد آن شهر شهر خودشان باشد. دوباره شروع کرد. دست کم میتونستی یه ماه مجروحیت بگیری، برای کمتر از ایناش سه ماه میرن. شاید نتونستی دم کسی رو. نگذاشت حرفش تمام بشود. ورقه را از دستش کشید و انداخت توی پوشه لای تسویه حساب و برگ ماموریت و بیان که خداحافظی کند از دفتر آمد بیرون. صدای منشی را از پشت سر می شنید.
امریه.
این امریه های رنگ رو رفته را قبلا دیده بود. انگار در تمام جبهه جنوب فقط یکی از آنها چاپ شده بود و بعد انقدر از رویش کپی گرفته بودند که نگو. به برگه مرخصی سربازهای سنجاق می شد که از منطقه می آمدن، بی ذکر نام و با ذکر درجه 2 بودن قطار. انگار اگر ذکر نمی کردن می ترسیدن سرباز سوار قطار درجه 1 بشود و راحتی ناراحتش کند. مهران با همانها می آمد و از جزیره می گفت که موشهاش بزرگتر از گربه بودند و از خاکریزی آنقدر کوتاه که نمی توانست پناهگاهی باشد و از دشتی که دشمن آن را بسته بود به آب تا جلوی پیشروی را بگیرد. عصر پنجشنبه بود و برف دوباره شروع شده بود. نرم نرم می بارید و بر بام خانه های دو طرف رود می نشست. نیلوفر کفش کوه نپوشیده بود. یخ شکن را بسته بود به کتانی هایش. نمی توانست درست قدم بردارد. می ترسید لیز بخورد و برود ته دره. چشمش هنوز به قهوه خانه های روستا بود. حالا حتما باید بریم بالا؟ اونم تو این برف؟ نمی شه یه جایی بشینیم و چای خورما بخوریم و برگردیم؟ مهران گفت
این همه رو اومدیم که از پسخره برگردیم؟ میخواد بخندن به همون؟
پوتین و اوورکوت سربازیش را پوشیده بود و کلاه اوورکوت را کشیده بود روی سرش. مجبوریم دولا دولا حرکت کنیم. سرتو بیاری بالا، سوراخ سوراخش میکنن. لامصبا انگار همیشه پشت دوربین سیمونوفن. فرقی هم نمیکنه که شب باشه یا روز. یه لودر اومده بود خاکریز رو تقویت کنه. تا شروع کرد به کار
با تفنگ 106 زدن تو اتاقکش. رانندش بچه نهاوند بود. قبل از اینکه سوار بشه قصر شهادت کرده بود. از اون آدمایی بود که انگار به اصطلاح چیزی بهشون الهام میشه. یه حس درونی که از یه آینده دور یا نزدیک خبر میده. میدونن که حادثه ای تو راهه، اما عظمتش یا شگفتیش یا دور از انتظار بودنش یا ناگهانی بودنش یا باور ناپذیر بودنش یا غافل گیر کننده بودنش پیش از وقت اونها رو از آن خود میکنه، طوری که انگار دیگه از آن خودشون نیستن و یا اصلا تو این دنیا نیستن. همه چیزو میبینن، با همه حرف میزنن، برخورد میکنن، اما مثل این که همه اینا تو حاله از مه یا غبار یا مثلا تو خوابه، یعنی مبهم و ناروشن، جوری که درست ندونی هستن یا نه. میدونی که به جای دیگه ای تعلق داری و چیز دیگه ای در انتظارته، پس بی جا نیست که با اونچه که پیش روته احساس غریبی بکنی. و نیلوفر گفت: یعنی میدونست که؟ مهران گفت: شاید نه دقیقاً، اما اون حس بریدن از دیگران. نیلوفر جیغ کشید. برف کهنه از زیر پاش را افتاده بود طرف دره و پیش از اون مهران بود که دستش را گرفته بود و حالا هر دو ته دره را نگاه میکردن.
دوستان و شنوندگان گرامی، بخشی از رمان پل معلق رو شنیدید، نوشته محمد رضا بایرامی. تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
همراهان گرامی، اینک گوش دل و جان می سپاریم به دعای هفتم از صحیفه سجادیه.
دعای هفتم. نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند.